باید عکس دو نفر رو بندازید یا عکس دو تا منظره رو یا روی فیلم دو تا عکس بگیری. کما اذا رسمت صورتان فی لوحن. روی یه لوح بخواید دو تا صورت داشته باشید که نمیشه، که هر دوش خراب میشه. پس اگر ادراک مادیه، صورت اولی باید روی یه جزء باشه، صورت دومی هم روی یه جزء دیگری باشه. مقدمه سوم، ولو حصل کل صورت مرئیه، اگه بنا باشه هر صورت مرئی فی جزء یغایر الجزء الذی تحصل فیه صورت اخرى، اگه اینطوری باشه اون وقت مدرک ها فرق میکنن. مدرک صورت اول با مدرک صورت دوم میشه با هم مغایر. لکانه مدرکو کل صورتن مغایرن لمدرک صورت اخرى، چون ادراک عبارت از انطباع صورت مرئی در مدرک. ادراک اینه که اون صورت مرئی در شخص مدرک منطبع شده باشه، یا ارتسام صورت مدرک در صورت مرئی در مدرک. فإنّ الادراک لیس الا انطباع صورت المرئی فی المدرک. خب یه جزئی داریم که یه صورت در اون منطبع شده، صورت دیگر در اون نیست. یه جزء مادی دیگه داریم، اونم درش یه صورت دیگری منطبع شده، صورت اول تو این نیست. خب ادراک انطباع صورت مرئی در مدرکه و علم اینطوری حاصل میشه. خب اگه اینطوری باشه، مقدمه چهارم، ولو کان مدرک کل صورتن مغایرن لمدرک صورتن اخرى، اگه اینطور شد وقت دیگه نمیتونید شما بگید این از اون بزرگتره، این و اونو باید هر دور یه نفر درک بکنه تا بتونه بگه این بزرگتر از اونه. اونی که اولی رو درک میکنه دومی رو درک نمیکنه، اونی که دومی رو درک میکنه اولی رو درک نمیکنه. پس اون که میخواد مقایسه انجام بده اون کیه؟ اگر هر کدوم مقایسه، یعنی مدرکش فرق میکنه، وقتی یه مقایسه یکی از صورتها با دیگری ممکن نیست. لما امکنه مقایست و احد از صورتین بالاخرا و ادراک ان احدهما یماثل الاخر، شما درک بکنید که این مثل اونه. نه، اون مدرک اولی میتونه بگه اولی مثل دومیه چون دومی رو درک نمیکنه، نه مدرک دومی میتونه بگه این دومی مثل اولیه چون اولی رو درک نمیکنه. ممکن نیست مقایسه احد صورتن و ادراک این که عدم یماثل الاخر و یخالف و او هو یا اکبر و او اسفر او مساوی، هیچی نمیتونه بگه. در مقایسه اصلا وامونده میشه قوه ادراکی شما، نمیتونه مقایسه بکنه. چرا؟ چون یه قانونی داریم، لأن القاضی لابد و ان یحذره المقضی علیهما. شما میخواید قضاوت کنید بین دو چیز، وقتی میخواید قضاوت کنید باید هر دو را تصور کنید. نمیشه بگید الف بزرگتر از ب هست اما ب رو تصور نکرده باشید، فقط الف رو تصور. مغزی و علیهما یعنی اونی که قضاوت میخواد روی اونا انجام بشه، یا به تعبیر دیگه شما هر حکمی بخواید بکنید باید طرفین حکم رو اول تصور کنید. یکی از ارکان قضیه تصور اطراف قضیه است. شما که نمیتونید بگید زید عادل است اما زید رو تصور نکرده باشید، یا عادل رو تصور نکرده باشید. نمیتونید بگید امکانت شمس طالعتن فنهارو موجود اما یک طرف رو تصور نکرده باشید، مقدم رو تصور نکرده باشید. امکان نداره، چون قضاوت یک امر تکوینیه، یک امر درونیه، مقومات خودشو داره. مقوماتش اینه که باید طرفینی که میخوان مورد قضاوت قرار بگیرن، آدمی که میخواد قاضیه، اونا رو توجه بهشون بکنه. اینی که میگن حضور طرفین دعوا لازمه، اون از نظر عقلی حضور ذهنیشونه لازمه. از نظر مقررات حالا ممکنه که بگن حضور فیزیکیشون هم لازمه، ممکنه بگن نه خیلی هم میشه قضاوت غایبانه کرد، ولی قاضی بالاخره باید بدونه که راجی کیو داره تبرئه میکنه، کیو داره محکوم میکنه، مجرم میشناسه. قاضی لابد و ان یحضره المقضی و علیهما. و به عبارت اخرى من ارکان القضیه، قضیه یعنی همون قضا، قضیه و قضا هر دو مصدر قاضی هستن. من ارکان القضیه تصور طرفان، و من هنا قالوا يستحيل التصديق من دون تصور. یعنی تصدیق بلا تصور محاله، یعنی نشدنیه دیگه، نمیشه. نمیشه من تصدیق بکنم به یه چیزی در حالی که تصورشو نکردم. بفرمایید. گفتیم دیگه، گفتن برای اینکه روی جزء مادی اگه دو تا صورت بیفته هیچ کدوم نمیتونه درک کنه. خب دو بخش بعد نقل کلام در اون دو بخش میشه. یه این بخشش بی خبر از اون صورتی است که روی اون بخشه، اون بخشش بی خبر از صورتی است که روی این بخشه. شما سلول را یه روح مجردی براش قائل میشی، حل میشه. اما اگر نه، ادراک مال خود اون مادیه است. خب اون از چیزی که توش نیست خبر نداره که. مثل اینه، من از چیزایی که تو مغز شما هست هیچ اطلاعی ندارم. مقدمه پنجم هم اینه که لکن تالیه باطل. این که بگیم ما نمیتونیم مقایسه کنیم، مقایسه یکی از صورتها به دیگری وجدانیه که این همه داریم ما مقایسه انجام میدیم، این همه حکم میکنیم، حکم ما مقایسه میکنیم بین مرئیات ما. لعنا نقایس و بین مرئیاتنا، یه چیز روند روانیه، مقایسه میکنیم، حکم میکنیم به این که این مثلا مثل اونه یا با اون فرق داره، بزرگتره، کوچکتره و امثال این ها. و آخرین مقدمه هم اینه که و ازا کان اخص و مراتب الادراک، مجردا کان سائر المراتب مجردن به طریق نولا، اونایی که اصلا در بند ماده نیستن. اینی که در بند ماده هست و حضور ماده در شرطه نمیشه مادی باشه، تا چه برسه به اونایی که اینطوری نیستن. این پس نتیجه میگیرن که العلم مجرد مطلقا، اذن العلم چه احساس باشه، چه تخیل باشه، چه علم حضوری باشه، مجرده. و فیه، حالا ما اینجا عرضمون اینه که ان هذا الاستدلال ان المقدمه الثالثه ممنوعه. فرمودید که پایین ترین مراتب ادراک احساس اشکال نداره. اگه احساس مادی باشه، هر صورت مرئی در یه جزئی پیدا میشه مغایر با جزئی که صورت دیگر درش هست. اگر هر صورت مرئی در یه جزئی باشه مغایر با جزئی که صورت دیگر درش هست، اون وقت مدرک ها با هم فرق میکنه. این مبتنی بر چه نظریه؟ بر نظریه ایست که علم رو تعریف میکنه به انتباع صورت. علم رو عبارت میدونه از ارتسام صورت. و این الادراک لیس الا انتباع از صورت حالا چون بحث رؤیت بود گفتیم مرئی. حالا یک کسی اومد گفت که اصلا علم انتباع صورت نیم. مثل کی؟ مثل ملا صدرا. ملا صدرا میگه علم انتباع صورت نیم. علمی نیست که شما یه صورتی از شی در وجودتون پیدا بشه. علم عبارت هست از این که وجود شما که مثل این دیوار بود، مثل این سنگ بود، اونم غیر صیقلیش، حالا متحول بشه به جوری که حالت حاکویت پیدا کنه، نشون دهنده باشه. علم یعنی این. علم اون حالت حکایتی است که وجود عالم از معلوم داره. صورت نیست. صورت وجود ذهنیه. دیروز گفتیم وجود ذهنی غیر از علم حصولیه. علم حصولی اون حالت نشون دادن نفس عالم، وجود عالمه، اونه. خب پس
هر صورتی
همینطور گفتن. بله ما هم همینطوری میفهمیدیم، ولی حالا سوال میکنی که این صورت تو ذهن شما نباشه، تو خارج باشه. اگه هیچ ذهنی نباشه که از این صورت منتقل بشه به یه چیز دیگه، شما فقط صورت دارید. صورت علم نیست. مثل اینه، از صورت بهتر مجسمه اشیاءه. اگه شما از روزی که به دنیا اومدید فقط با مجسمه ها سر و کار داشتید و خودتونم یه مجسمه بودید، آیا هیچ وقت فکر میکردید که اینا هم یه آدمایی هستن، مجسمه ها مال اوناست؟ اصلا آدم رو باش برخورد نمیکردید، فقط با چی برخورد میکردید؟ مجسمه. چه انتقالی پیدا میشد؟ سر مسئله اینه که اون مجسمه کارش حکایت نیست. اون مجسمه خودشو فقط نشون میده. اون تصویر تو ذهن شما هم کارش چیه؟ خودش میگه خودشون نشون میده، خودش تصویر. اگه روز اولی که آدم میاد همش با عکس ها رو به رو باشه ولی هیچ وقت صاحب عکس ها رو ندیده باشه و ملتفت نباشه که این عکس ها از اون شی گرفتن، یعنی اون ادراک این که این تصویر تصویر اون شی نباشه، شما هرگز از تصویر منتقل به اون شی نمیشه. خود تصویر هم میشه یه موجودی، گفتیم به جای تصویر مجسمه شو بذاری که حکایتش الان خیلی قوی تره، حکایت یک مجسمه خیلی قوی تره از چون سه بعدیه اون دو بعدیه، ولی همه یه حکایت مال اون ذهن شماست. بذارم میگن حاکی فقط همون علمه، اما علم حالا حقیقتش چیه؟ اگه حقیقتش این باشه که صورت خارجی رو ببری تو ذهن بگی اون میشه حاکی، میگه نه اون صورت حاکی نیست، حاکی نفس شماست که محکی اون حاکی هم وجود ذهنیه، یعنی همون صورت توی ذهن. شما با اون حاکیتون همونی که تو ذهنتونه دارید میبینید، هم اگر بی نهایت مصداق تو خارج داشته باشه، یعنی اگر هزار چون قابل صدقه بر بی نهایت دیگه، کلی یعنی قابل صدقه بر بی نهایت، این تصویری که دارید یه مصداق داشته باشه اونو داره نشون میده. سلام علیکم. ارادت من مصداقم الله خیلی ارادت من بایزه. لذا مولا سرام اومده میگه آقا علم عبارت نیست از صورت، صورت خودش یه قوز بالا قوزه، واقع ما میخوام اونو بفهمیم یه صورت ازش میاد. خب صورت چی؟ یه چیزی هست که خود صورت حکایت میکنه، یه صورت اگرم حکایت بکنه میشه علم خودش، علم شما نمیشه. صورت برای خودش حاکویت داره میشه علم. شما وجودت حاکی هست یا نه؟ اگه وجودت حاکی هست صورت رو نمیخوایی، اگه حاکی نیست صورت کاری برات نمیتونه بکنه، صورت برای خودش یه حاکویتی داره به خودش، البته نداره حاکویت، حاکویت مال اون موجودیست که این شأنیت رو داشته باشه. بالاخره مقدمه ثالثه ممنوعتون چرا؟ نه حاکویت خودش معلوم به علم حضوریه، این درسته. مقدمت اساسه ممنوعتون لأنها مبتنیتون علا ما هو المعروف من ان العلم لیس الا انتباع صورت المعلومه فی العالم. اگه گفتید علم عبارت هست از انتباع وقتی این استدلال درست میشه، ولی ولیکن قد تبین فی مسئله اتحاد العالم والعلم. اونجایی که میگن معلوم یعنی چون تعبیر میکردن از علم به معلومه به ذات، خود علم رو معلوم به ذات میدونستن، میگن اتحاد عالم و معلوم، ولی حقیقتش اینه که اتحاد عالم است و علم. یا آقا عالم و علم هویت داره، یعنی یه وجود داره. عالم و علم هویت داره یعنی این وجودی که قبلا جاهل بود یه تحولی در متن وجودش پیدا میشه میشه عالم، یعنی اینی که شأنیت حکایت نداشت حالا میشه حاکی. تبین فی مسئله اتحاد العالم والعلم ان العلم عبارتون ان حکایت وجود العالم وجود المعلوم. یا حقیقت المعلوم، حقیقت هم از وجوده عدم یا وجود اگه گفته شد به معنای عامش، چون به نظر اینجا عرض کرده بودیم یه معنای وجود داریم که مساویست با نفس الامر. نفس الامر وجوده، ولی وجودیست که عدم رو شامل میشه، امور اعتباری رو هم شامل میشه. چرا عدم رو شامل میشه؟ برای اینکه میگیم آقا کف دست من وجود مو نیست، عدم مو چی؟ هست. این هست چیه؟ این هست، هستی که شما هم میکنید بر چی؟ بر عدم. میگید عدم مو هست. این هست یه هستی عامیه که همونطوری که وجود رو شامل میشه اون هست، عدم هم چیه؟ هست. امور اعتباری بعد از اعتبار و عقد مثلا زوجیت، زوجیت هست یا نیست؟ هست، هست در عالم اعتبار. یا اون وقتی که یک ماهیتی رو شما خالی کردی از وجود و عدم، از بین میره یا هست؟ اون ماهیت خالی از وجود و عدم، ماهیت خالی از وجود و عدم هست. اون هستی به معنای عام البته درسته. اگه کسی بگه حکایت و وجود العالم، وجود المعلوم، وجود معلوم یعنی حقیقت معلوم رو، حقیقت معلوم میتونه وجود باشه، میتونه عدم باشه، میتونه امر اعتباری باشه. خب حالا اون یه اشکال دیگه هست، حالا بعد میگیم که تازه به فرض این درست بشه در علم حصولی فرمایش شما درست میشه، در حالی که مدعاتون چیه؟ مطلقه. اون یه اشکال جدیدیه. فعلا میگیم که شما این بیانات رو بر اساس اینکه علم رو حصول و صورت شیء فی العقل میدانید و بحث اتحاد عاقل و معقول را بهش توجه نکرده اید، اینطوری میشه. بله، با فکر ابن سینایی اینطور استدلالی تنظیم میشه، اما با فکر مولا صدرا دیگه این استدلال تمام نمیشه. این اشکال اولش. اشکال دوم و فیه اولا و ثانیا ان مقدمت الرابعه ممنوعتون، مقدمت الرابعه ممنوعت. مقدمه چهارم چی بود؟ فرمودید اگر مدرک هر صورتی مغایر باشه با مدرک صورت دیگر، مقایسه صورت نمیگیره. ما میگیم که حالا چطور نوشتم مقام؟ بله، بله، ظاهرا دستگاه پیچیده یه جای دیگر رو برده. بله، دلیل آخر رو برده. حالا چطور شده من تو همین پرف زدن؟ دلیل چهارده همه ثانیه نرود. بله، و ثانیه نه این مقدمه آبهش نمیشه. ثانیه این که ان دلیل یختص و بالعلم الحصولی لأن العلم الذي هو عبارة عن انتباع. یعنی چه؟ یعنی ما همون اشکال انتباع رو که اشکال اول بود ازش صرف نظر کردیم، حالا بنا رو می‌ذاریم برای اینکه آقا همون که شما فرمودید علم همون انتباع صورت معلومه که در اصطلاحتون آوردید، فإن الإدراك ليس إلا انتباع صورت المرئي في المدرك. میگیم اون علمی که عبارت از انتباعه، انما هو عن انتباع الصوره، انما هو العلم الحصولی. شما میخواید اثبات کنید که علم مطلقا مجرده، اما دلیلی که میارید فقط در علم حصولیه. و ثالثاً و ثالثاً ان دلیل یختص به علومنا نحنو. البته اینو دیگه نمیشه سالستان رو باید پاکش کنیم بابا. نه سال همین سالانی هم دوتا دلیل دوتا اشکال بیشتر نمیشه چون بر میگرده به همین. این دلیل سیزدهم. دلیل چهاردهم که آخرین دلیل بر تجرد ادراک اینه که العلم مجردون و الا لنمها و تغییر به مضی زمان. این استدلال هم باز استدلالی است که حضرت استاد آیت الله مصباح در همون فصل درس 49 فرمودن. اینه دلیل چهارم این است که ما گاهی چیزی را درک میکنیم و پس از گذشت سالیان درازی آن را به خاطر میآوریم. حالا اگر فرض شود که ادراک گذشته اثر مادی خاصی در یکی از اندامهای بدن بوده است، باید پس از گذشته ده ها سال محو و دگرگون شده باشد، مخصوصا با توجه به اینکه همه سلولهای بدن در طول چند سال تغییر می‌یابد و حتی اگر سلول‌های زنده مانده باشند در اثر سوخت و ساز و جذب مواد غذایی جدید عوض شده اند. پس چگونه می‌توانیم همان صورت را عیناً به یاد آوریم یا صورت جدید را با آن مقایسه کنیم و مشابهت آنها را دریابیم؟ بعد خودشون یه اشکالی رو مطرح فرمودن و جواب دادن. ممکن است گفته شود که هر سلول یا هر جزء مادی جدید آثار جزء سابق را به ارث میبرد و در خودش حفظ میکند. یعنی درسته یه سلول جدید میاد، ولی اون سلول جدید میاد جای سلول قبلی، هر تأثری که در سلول قبلی بوده اون در به این منتقل میشه. فرمودن ولی حتی در چنین فرضی نیز این سؤال وجود دارد که کدام قوهی وحدت یا تشابه صورت سابق و لاحق را درک میکنه. یعنی چه؟ یعنی اون سلول قبلی که از بین رفت، یه سلول جدید صورتی مشابه صورت قبلی درش پیدا شد. یکی میگه این مشابهه، اونی که درک میکنه مشابهت رو کیه؟ اون اولی که خودش صورت رو داشت که از بین رفت، این دومی هم که الان که پیدا میشه خبر از صورتی که در اون اولیه بود نداره که اون خودش رو با عالم و معلومش همش از بین رفت. و روشن است که بدون این مقایسه و درک یادآوری و بازشناسی صورت نمیگیره. بعد فرمودن این دلیل با توجه به حرکت جوهری و زوال مستمر هر امر مادی وضوح بیشتری می‌یابد. خب حرکت جوهری چیه؟ حرکت جوهری یعنی این که این حالا دارید اشکال میکنید. حالا بذارید اول دلیل رو تقریر بکنید بعد ما اشکال بفرمید. پس تقریر دلیل اینه که البدنو مقدمه اولش اینه یتحلل، یعنی مرتب داره آب میشه، تحلیل میشه و یتجدد و به جمیع اجزائه، تمام اجزایش داره سوخت و ساز داره دیگه. این غذا یعنی این که یه چیزهایی از گذشته داره از بین میره، تحلیل میره و به جاش یه چیزهای جدیدی میاد. با تمام اجزایش بدن، یه وقت میگفتن که سلولهای عصبی اینطوری نیست، ولی بعدن میگن آقا سلولهای عصبی هم تغذیه دارن که اگه تغذیه نداشته باشن میمیرن. برای اینکه همیشه داره ازشون یه چیزی سوخته میشه، باید به جاش یه چیزی ساخته بشه. اگه به جای سوخت سازی نباشه، اونا هم از بین میرن. خب به تمام اجزایش تحلیل و تجدد پیدا میکنه، علامر زمان، در طول زمان، به طوری که حالا این دیگه مربوط به علوم تجربیه، به فلسفه نمیتونه اینجا اظهار نظری بکنه. اونا میگن بعد از 10 سال هیچی از این موجود، از این بدن باقی نمونده، به حیث لا یبقا شیئون بعد مضی 10 سنوات. 10 سال که شد دیگه هیچ چیز کهنه تو این بدن نیست، یعنی هرچی هست همش نوه، از گذشته ها هیچی نیست. خب وقت فرمودن اگه اینطوره، میان سراغ این که علم، حالا بیاد بگید مادیه. فلوکانه، اگه بنابراین باشه، فلوکان العلم مادی هم، مادی باشه یعنی چه؟ یعنی در یه جزی از بدن باشه. لحصل فی جزء من البدن، ای مادیه، همونطوری که اونایی که قائلن به اینکه علم مادیه اینو میگن، لحصل فی جزء من البدن، میگن آقا در یه نقطه از مغز داریم که مرکز بیناییه، هر چی شما میبینید میره اونجا ثبت میشه، یه جایی هم داریم مرکز شنواییه، هرچی میشنوید میره اونجا ضبط میشه، و همینطور برای هر یک از حواس مرکزی، که البته از زمان ابن سینا می حرف بود، او هم میدونست که یه جاهای مرکز بینایی، یه جایی از مغز مرکز شنواییه، و همینطور. خب اگه علم مادی باشه، باید در یه جزی از بدن حاصل بشه، کد دماغ مثلا، مثل مغز. چرا؟ برای اینکه نمیشه علم مادی باشه ولی تو کوه باشه. علم منه، اگه علم منه بالاخره باید با من مربوط باشه. علم منه یعنی با من در وجود هویت داره، اتحاد داره، باید در جزی از بدن باشه. لأنهو علمون لحاظ الموجود مسمى بالانسان الذي هو اما بدن و روح او بدن فقط. دیگه ما یه چیز دیگه نداریم در یه جای دیگه که بگیم خب علم اون تو اونجاست، اون صندوقخونه اونجاست، اون صندوقخونه اونجا به خودش مربوطه، اون ما نیستیم. اون کسی که میگه علم مادیه، یا میگه انسان فقط همین بدنه، یا میگه روح هم داره ولی روحش نقشی در علم نداره، علم مربوط به بدنه. خب بس باید بگه علم در یه جزی از بدن روشنه دیگه، بخواید بگه که در یه مادیه اما تو یه کره دیگه موجوده، اون علم من نمیشه. بعد در علم این موجوده و این موجودم یا بدن یا روح و چیزی اضافه نیست. خب ولو حصل علم فی جزء من البدن، اگه بنا باشه علم در یه جزی از بدن تحقق پیدا کنه، مثل همون که بگی یه صورتی است، یه تأثری است، یه بالاخره حالت جدیدی است که پیدا میشه در این سلول، اگه اینطوری باشه لتغیر و مها، باید تغییر کنه، لتغیر و مها بعد 10 سنین، بعد 10 سال یه همتونه اون باقی باشه. چرا؟ چون خود اون محله باقی نیست. ل لزوال المحل فکیف یکون الحال باقیان مع زوال محل. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، ولو تغیر العلم و مها و محو بشه بعد عشر سنین، و شما الان دیگه نمیتونید به یاد بیارید دوران خاطرات دوران کودکیتون رو، در حالی که انسان خیلی چیزا رو یادآوری میکنه. ولو تغیر لم یمکن لنا تذکر ما مضا علینا قبل عشر سنین. 11 سال پیش، 12 سال پیش، 15 سال پیش و همطوره برو جلوتر، هیچی رو باید یادمون نیاریم، چون چیزی نیست که یادمون بیاد. علم تذکر یعنی این که اون علم الان حاضره پیش ما، همین الان میبینیم که بله ما اون وقت اینطوری بود. علم داره نشون میده 11 سال پیشو، اما به شرطی که علمش باشه. علمش عبارت است از یه چیزی که تموم شده، زائل شده، پس علمی نیست. وقتی نمیتونیم یادآوری کنیم، وقتی یه مقایسه هم قهرن نمیتونیم بکنیم. لکن نه تالیه باطل، لکن این وجدانیه که ما تذکر برامون امکان داره. لکن نه تالیه باطل، لأن کل واحد منا، یه نفرم کافیه برای استدلال یتذکر، چون بقیه اگه یادشون نمیاد شاید مشکل در جای دیگه شونه. و الا علم یه نفر که یاد میاره معلوم میشه که علم مادی نیست، چون همین یه نفره 10 سال پیش تمام بدنش دیگه از بین رفته، بدن 10 سال پیشه. پس لن کل واحد منا یتذکر و ما مضا علی قبل عشر سنین و اکثر. 40 سال پیشش هم یادش میاد، 50 سال پیشش هم یادش میاد. پس بنابراین از علم مجرد ازن علم یه امر مادی نیست. اشکال انقلت العلم حاصل فی جزء بدنی، ولیکن به زوال ذالک الجزء ینتقل ما فیه من العلم الى الجزء الحادث. مثال میزنن، اینا میگن آقا ببینید یه کسی خالکوبی میکنه. خالکوبی چیه؟ خالکوبی اینه که میاد یه نقطه ای از بدنش رو، یه جوهری رو درش وارد میکنه، اون جوهر رنگدار رنگامیزی میکنه یه مجموعه ای از سلولها رو، میشه مشکی. خب بعد از 10 سال خاله از بین نمیره؟ خال با اینکه سلول ها عوض میشه ولی سلول های جدید همون رنگ رو میگیرن که سلول قدیم داشت. پس چیه؟ پس زوال سلول معناش این نیست که اون حالتی که درش پیدا شده اون از بین بره، نه، مثلش در این سلول جدید پیدا میشه. به زوال زاری که ینتقل ما فیه منال جز الحادث کشامه. شامه یعنی چی؟ یعنی خال التی یهدثونها ها فی جزء من البدن و تبقا الى آخر العمر مع زوال الاجزاء البدنیه على مر الزمن و حدوث اجزاء اخرى مکانها. چطور اونجا تأثری که در یک جسم پیدا شده به جزئی که جانشینش میشه، چون اون یه دفعه که اون از بین نمیره این بیاد، اون داره تغذیه میکنه، یعنی از این طرف داره یه چیزهایی ازش از بین میره، یه طرف از اون طرف داره تغذیه میکنه و به حیات خودش ادامه میده. فرموده اگه اینو بگید این فایده نداره، این قلت که اگر اینو بگید قلتو انتقال الارزه محال. بالاخره آقا علم ارزه، همونطوری که اون رنگ مشکی هم ارزه، رنگ نمیتونه از این جز بلند شه بره روی جز دیگه، چون اگه بخواد بلند شه خودش میشه جوهر. عرض یعنی یه چیزی که وصف بدون موصوف نمیتونه موجودیت داشته باشه. انتقال عرض محاله، پس نمیشه بگی این علم از این میره روی اونجا. پس چی میشه؟ میفرمان که و این نما یه دوسو فل جزء الحادث مثل ما کان فی الجزء السابق. اگه شما حرکت جوهری یا حرکت رو در نظر بگید، میگه آقا هر چیزی تو این عالم ها وجودش مثل یک خط روی آبه. خط روی آب یعنی چی؟ یعنی اگر ادامه پیدا میکنه ادامهشه که الان هست، قبلیش نیست. حرکت یعنی این، یعنی یک وجود ممتدیه الانش. شما الان داریم میگی، الان همین حالا این نقطه فعلیشو داریم میگی، ولی این سیلان داره، روانه، جاریه، یعنی لحظه بعد این دیگه نیست، این تموم شد، ولی امتدادش هست، یعنی هی داره این خط رو روی آب یک کسی داره میکشه. خب اگه اینطوری شد، پس نمیتونی بگی اون صورتی را که در اون جزء سابق بود در جزء لاحق خودش میاد، اون مال اون بود، خودش و صورتش و صاحب صورت و حال و محل همه چیه یه لحظه عمرشون بود تموم شد. اینی که جدید میاد یه صورتی داره مثله، ولو این که اون وضع سابق زمینه رو فراهم کرده برای این که اینم مثل او باشه، یعنی اونی که فیلسوف میتونه بپذیره انتقال صورت نیست، بلکه اعداد وضع سابق نسبت به وضع لاحقه. میگه اون وضع سابق زمینه رو فراهم میکنه که این سلول جدیدی که میخواد به وجود بیاد در ادامه اون سلول قبلی حالات اون قبلیه رو داشته باشه، ولی این میشه یه حالت جدید مشابه حالت قدیم. وقت میفرمان که اگه این شد فلجوز الهادث مثل ما کان فلجوز سابق، فمن عینا یمکن ادراک ان هذا الحادث مشابه للسابق. مشکل اینه که شما از کجا میگی اون اونه؟ اون که میخواد بگه همون خود عضوه است، همون جزئی است که در این صورت است، چون بناست ادراک مادی باشه و مدرک هم همون امر مادی باشه. خب اون که میاد میگه این چیزی که الان پیدا شده همون یا مشابه همونی است که قبل بود، کدومان؟ اگه اون جزء سابقه که از بین رفته، اگه این جزء لاحقه که از قبلی خبری نداره اون از بین رفته. اونی که میخواد حکم بکنه به مشابهت باید یه موجودی باشه که مشرف بر هر دو باشه، و این وقتیه که روحی باشه و مدرکی امر مجردی باشه که اون بر هر دو استیلا داره. اما اگه هیچ چیزی نیست، بنابراین است که ادراک همون حالتی باشه که در این امر مادیه. میفرمان خب اگه اینو گفتی از کجا میتونی ادراک بکنی که این حادث مشابه سابقه؟ حتی یتم تذکر، تا اون وقت بگی خب من یادآوری میکنم 10 سال پیشو. شما یه لحظه پیشو نمیتونی یادآوری بکنی، تا چه برسه 10 سال پیش رو؟ چون لحظه پیشیه یه علمی بود مال همون سلولی که عمرش همون یه آن بود، ادامش او نیست، ادامه اوست، خودش نیست. بله؟ خب شخص ثالث هم اگه مادی ادراکش علی کلام و ولی کلام، اگه مجردی که اون وقت شما دست از مدعاتون برداشت. خب اون شخص ساله چجوری درک میکنه؟ درکش چیه؟ درکش به اینه،
درکش
مادی هم باشه ولی میتونه تصدیق کنه که چجوری میتونه تصدیق کنه؟ تو خودش گیره، برای این که درک همونجا، بله، فهم قبلیش با فهم حالاش این همونیه که در استدلال در بیانات حضرت استاد اومده بود.
نفتم که هم نگه نفتم که رو تردش میکنه
بله
قبلا
بله. خب حالا تا اینجا تقریر دلیل بود، شما هم در صدد اشکال به دلیل بودید. حالا اشکال اول اینه که خب آقا این استدلال یه پایش روی علم تجربیه، و فیه اولا ان المقدمه الاولى تجربیتون، و خود شما فرموده اید که تجربه یقین آور نیست. برهانم یعنی اون استدلالی که تمام مقدماتش چیه؟ یقینیه، یقینی باید باشه تا بشه برهان. پس مقدمه اولا تجربیتون و تجربیو لیس من الیقینیه فی شیء. این قلت که البته در کتابهای منطقی ما گفتن تجربیات از یقینیات، جوابش اینه که اونا گفتن و توضیح هم دادن، با اون توضیحشون درسته، اما جریان تجربیات مثل جریان موشهاییست که وقتی اومدن چارهی بکنن برای گربه، گفتن راهش اینه که یه زنگوله ببندیم گردن گربه، هر وقت میاد از صداش ما بفهمیم که گربه اینجا ها هست. چطور؟ ابن سینا در اشارات تبیین میکنه، میگه آقا ما وقتی میگیم تجربیات یقینیه یعنی این که این دارو رو که شما میل فرمودید و سردرد شما رفع شد، تجربه به شما اینو میگه که هر داروی مشابه همین دارو باشه. یعنی اسم این دارو فرض کنم مثلا گلگاب زبون، هر گلگاب زبونی که مثل این گلگاب زبون باشه در چی؟ در تمام اون مواد اولیه‌ای که درش به کار رفته، فضایی که این در اون فضا رشد کرده، تمام خصوصیاتش مثل این باشه، در یه مزاجی مصرف بشه که اون مزاجم مثل مزاج شما باشه در تمام خصوصیات، چه خصوصیات داخلی و چه خصوصیات خارجی، یعنی چه شرایط داخلی و چه شرایط خارجی همش مثل هم باشه، اون وقت بله این دارو این اثر رو خواهد گذاشت. اما خب از کجا معلوم؟ اون دارویی که گلگاب زبونی که شما میخورید در یه زمینی کاشته شده، اون گلگاب زبونی که نفر دوم میخواد بخوره در یه زمین دیگه کاشته شده، تو همون زمین هم کاشته شده باشه، ممکنه یه چیزایی گیر اولی اومده که گیر دومی نیومده، عالم عالم تزاهم دیگه، ریشه یکی از این گلگاب زبونها یه چیزهایی از این زمین تغذیه کرده که اون یکی تغذیه نکرده. وقتی میاد تو مزاج شما، خب مزاج شما از کجایی که دقیقاً مثل مزاج اون اولی باشه؟ ممکنه مزاج شما یه اندکی با هم فرق داره که قهرن اون گلگاب زبون در مزاج اون شخص اولی که تجربه شده بود اون اثر رو داشت، اما دیگه در شما اون اثر رو نداره. که میگه تجربی یقینیه با تمام بند و بیلش، میگه ولی با تمام بند و بیلش هیچ جا عملی نیست. عملی نیست مثل همون زنگوله گردن گربه است، نمیشه در هیچ جا احراز کرد که آقا این دومی مثل اولیه، پس لذا نمیشه در هیچ علم تجربی یقین. یا آقا حتی در این آتشی که شما میگید، آتش موجب انبساط آهن میشه، حرارت موجب انبساط آهن میشه. حالا یه کسی بیاد و وسوسه بکنه بگه آقا حرارت یکی از چیزهاییست که تا به حال شناخته شده، ولی یه انرژی دیگری ممکنه در عالم وجود داشته باشه که تا به حال عقل بشر اونو چیه؟ کشف نکرده. هست ولی کشف نکرده. و اونی که باعث انبساط آهنه چیه؟ اون انرژی است، اون همراه با حرارته. شما چون اونو درک نمی کنی انبساط رو مستند میکنی به چی؟ به حرارت. میگی حرارت باعث انبساط شد. اما اگر علم بشر 2000 سال دیگه توانست اون عامل جدید رو کشف بکنه، یعنی اون انرژی جدید رو کشف بکنه اولا، و ثانیا اینا رو از هم تفکیک کنه، یعنی حرارت رو تفکیک بکنه از اون انرژی جدید، اون وقت معلوم میشه که حرارت باعث انبساط چیه؟ نیست. اون انرژی جدیده است که باعث انبساطه، ولی چون ما نمیشناختیمش همراه حرارت بود، حکمشو به حرارت میدادیم، همیشه میگفتیم حرارت باعث انبساط. این وسوسه رو اگر عقل شما کرد جوابش چیه؟ جواب نداره. لذا علوم تجربی هیچ وقت یقینی نیستن. هر چی بگن باز احتمال این رو داره که فردا، فردا که میگیم یعنی 1000 سال پیش دیگم فرداست آقا، 10000 سال دیم فرداست، بیاد و همین نظریه عوض بشه. اگه این نظریه عوض بشه یعنی این که ما میفهمیم که اون چه تا به حالا میگفتیم درست نبوده. خب پس این اشکال اول، تجربیات یقینی نیست. بینما مقدمات البرهان لابد ان تكون یقینیه. خیلی برای من جالب بود، یه وقت رفتم خدمت یه پزشکی، رئیس بیمارستان شهید رجایی تهران، گفت آقا در پزشکی هیچی دو تا چهار تا نیست. یه پزشک خودش عمرشو تو این راه گذاشته، میگه گفت در پزشکی هیچی دو تا چهار تا نیست. فرمود این شیر که غذای سالمه تقریبا کاملیه، برای بعضی سمه، خوب نیست براشون. و گفت من نمیتونم بگم چی باید بخوری، خودت باید بفهمی چی برات خوبه چی برات بد. خودش گفته دیگه، خودش در منطق توضیح داده، همین که گفت. پس این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقا شما در این مقدمه چهارم که من گفتیم مال اینجا و ثانیان ان المقدمه الرابعه ممنوعتون. شما در مقدمه چهارم فرمودید که اگر علم تغییر کنه و محو بشه بعد از 20 سال، دیگه ما نمیتونیم یادآوری کنیم علم را یا معلوم را. یادآوری میکنه انسان علمو یا معلومو؟ علمو معلومو. ما یادآوری میکنیم معلوم رو. خب اگه یادآوری میکنیم معلومو، فرض کن علم تغییر کنه. علم تغییر کنی این چه؟ یعنی من یه وضعی داشتم که به من نشون میداد سال دهم ولادتم را، که مثلا در کلاس چهار بودم، اونجا یه حادثه‌ای پیش اومده بود، وضعی من داشتم که اونو به من داشت نشون میداد. خب حالا علم من تغییر کرد، به یه علم دیگه پیدا شد، اما این علمم کارش چیه؟ کارش اینه که همونو نشون بده. تذکر انجام میشه یا نمیشه؟ تذکر به این نیست که علم خودش همون علم باشه. تذکر به این است که شما وضعی داشته باشید که اون معلوم سابق را به شما نشون بده، ولو اینکه این وضعی که داره معلوم سابق رو نشون میده خودش وضع سابق چیه؟ نباشه. شما علم و معلوم رو چون یکی میدونید به پیروی از استادتون، این استدلال رو فرمودید مقدمه رابعه ممنوعتون. چرا؟ برای اینکه لأن تذکر ما علمناه سابقا، بخوایم یادآوری کنیم اون چرا که قبلا فهمیده بودین، این تذکر انما یحتاج الى ثبوت المعلوم. این احتیاج داره به این که معلوم شما همون معلوم باشه، یعنی علمتون به گونه‌ای باشه که اونو نشون بده. همین. ولا حاجت لهو الى ثبوت العلم فلیفرز ان العلم السابق زال و حدث مکانه علم آخر یحکی نفس ما کان یحکیه العلم الاول.
خب
الان صحبت در اینه که حالت حکایت اگر باشه معلوم رو نشون میده. حالا معلوم کجا میاد؟ معلوم خود اون صورت ذهنی نیست، اون وجود ذهنی معلومه. معلوم خود اون حقیقت چیه؟ خارجیه. یعنی شما به علم ندارید به این که تو ذهنتون یه تصویری از اون حادثه، بلکه علم دارید به چی؟ به اون حادثه. سر مسئله در اینه که اون حالت علم که حالت حکایته، به قول آقایون حکایتش کلیه. ما گفتیم اینو نباید گفت کلی، باید بگید حکایتش بنده به یک مورد خاص نیست. اون نشون میده هر چیزی را که اونطور باشه که اون داره میگه. گفتیم مثلا این تصوری که من از این قلم دارم، اون شأنش اینه که نشون میده. چی رو نشون میده؟ چه این قلم رو، چه هزارها قلم مثل اینو. البته یکی از چیزایی هم که نشون میده همون وجود ذهنی خودشه. وجود ذهنیش هم معلومشه، ولی اون تنها معلوم نیست. اون در حکایت یک حکایت مطلقی داره، رهایی داره، که هر چی تو خارج اونطور باشه که این داره نشون میده میشه علم به او. و چون در خارج یه صحنه‌ای در گذشته بوده است که اینطوره که این داره نشون میده، پس میشه یاداوری اون معلومه. اون معلومه که الان چیه؟ نیست، ولی کار این اینه که اونو نشون بده. همونطوری که امر ذهنی را نشون میده، اون را هم چه کار میکنه؟ نشون میده. حالت حکایت خاصه علمه و کاری نداره به این که محکیش باشه یا نباشه. لذا شما چیزهایی رو هم که از بین رفتند، حاکیش وقتی در وجودتون هست، دارید علم به اونها دارید. بله دیگه، بله. اصلا تعبیر با خودش، اصلا خود تصویر که خودش گفتیم معلومه و وجود ذهنیه. شما دارید با اون تصور ابن سینایی فرق صحبت میکنید. ما عرضمونه که خود اون تصویر ذهنی خودش علم نیست. خودش چیه؟ معلومه. پس علم چیه؟ علم حالت حاکبیت شماست که همون ذهنیه رو نشون میده و هم خارج رو نشون میده و هم هر چی تو عالم فرض بشه که اونطور باشه که این میخواد نشون بده، اونو نشون میده. گفتیم وقتی شما یه تصویری از این میبینید، در حقیقت تصویر نمیبینید. شما در وجودتون یه حالتی پیدا میشه که نشون دهنده یه همون تصویر ذهنیه هست، اینم هست و بی نهایت چیزهای دیگه هم هست. چرا؟ چون علم حقیقتش همون حکایته هست، نه محکیه. محکیه گاهی تو خارج مثل این، گاهی اون صورته که آقایی میگن انطباع صورت، اون صورتیه که تو ذهنه. میگیم اون هم محکیه، مثل خود این که محکیه. علم نه این خارجه نه اون صورت ذهنیه. علم اون چیزیست که به شما هم اینو نشون میده هم اون صورت ذهنی را، برای اینکه اون در حکایت کردنش مطلقه، بند به یک شیء خاصی نیست.
حکایت کردن خاصیت یعنی صرف وجود نفس؟
بله بله، آره، صرف نفس. نفس گفتیم تحول جوهری پیدا میکنه تا داخل معقول، یعنی این وجودی که تا به حال شأن نشون دادن و نداشت، مثل تخته بود، مثل تیک آهن بود، حالا شده مثل آینه. کارش چیه؟ نشون دادنه. این علم یعنی همون حالت نشون دادن. علم اونه، بقیه چیزها جزء علم نیست، اونها معلومه.
ولی باز تو قصه مطابقت اینجا نمیشه،
بحث حالا مطابقت نیست، بحث اینه که یاداوری میخواییم انجام بشه. میگه یاداوری به اینه که اون معلومی که علم ما الان داره نشون میده همون معلومی باشه که علم 40 سال پیش ما اونو نشون میداد. میگیم ها این در این خوابیده که اون حاکی که شأنش حکایته یک شأنیتی داره که اولا ذاتیشه و ثانیا بسته نیست. بگیم آقا این شی فقط یه حاکی میتونه داشته باشه و اون فقط اون نیست که من دارم. نخه، شما هم از این یه حاکی دارید، همه موجودات زیشعور میتونن از این یه حاکی داشته باشن. همه این حاکی ها چی رو نشون میده؟ همین یکی رو نشون، همین رو داره نشون. خب اگه اینطوره پس میشه در خود منم 10 سال پیش یه حاکی بوده، او از بین رفته، روی سلولی بوده با سلولش از بین رفته، الان یه حاکی جدید پیدا شده با یه سلول جدید، ولی محکیش چیه؟ کشمینه. چطور من و شما هر دومون دو تا حاکی داشتیم ولی محکی همین بود، یعنی اون چه نشون داده میشد همین بود. خب حالا در خود من 10 سال پیش، 50 سال پیش با حالام دو تا علمه، ولی دو تا علم چی رو نشون میده؟ یه معلوم رو نشون میده. شما در تذکر ثبات معلوم میخواهید، نه ثبات خود علم. علم تغییر کن. حاکی حاکی جدیده، ولی حاکی جدید خب همون وقتی که علم حسی شما تبدیل به خیالی شد حکایت از چی میکرد؟ یعنی تا نگاه میکردید با شکایت میکرد از این، تا سرتون رو برگردنید حکایت از چی میکرد؟ از اون صورته؟ از نه، ولی واقعا شما علم به صورت دارید یا علم به این دارید؟ خب نه، شما میفرمایید صورت دریچه است، من میگم اون حاکی دریچه است. در این که یه دریچه به بیرون هست در حالی که خود بیرون چیه؟ نیست. مهم اینه شما هم باید حل این مسئله رو بکنید که این داره چجوری اونو نشون میده. اونو نشون میده ها، اونه که در ظرف 10 سال پیش بود، در ظرف 50 سال پیش بود، شما همونو دارید به وسیله این علمتون چطور میکنید؟ میبینی این علمتون داره اونو نشون میده در حالی که او هم چیه؟ نیست. شما بله خب میدم صورت رو نشون میده یا واقع رو نشون میده. مشکل هم شما وقتی حالا در یه چیزایی که اصلا واقعش عدم، مثلا شما نبود یک چیزی را در یک زمانی فهمیدید، حالا این نبود وقتی علمش باشه اون نبود چیه؟ مثلا مثل پول نداشتن در دوران طلبگی. یه روز صبح شما بلند شدید، پول حمامم 5000 بوده ولی نداشتید برید حمام و مجبور شدید نمازتون رو با تیمم بخونید، این چیه؟ این علمش الان هم پیش شما هست. این علم داره چی رو نشون میده؟ صورت ذهنی رو نشون میده یا نه همون وضع اون وقتی رو داره نشون میده؟ داره اون وضع رو نشون میده. لذا میشه تذکر. ما عرضمونه تذکر شدن به اینه که همون چیزی را که اون وقت درک می کردم الان هم چیه؟ همونو درک کنم، ولو این که درکم فرق بکنه، یعنی خودم فرق کردم، درک من فرق کرده، ولی اون مدرک همونه. این میشه تذکر. تذکر به این نیست که درک همون درک باشه، تذکر به این است که اون چیزی را که من درکم بهش تعلق گرفته الان همون چیزی باشه که 100 سال پیش، 10 سال پیش، 50 سال پیش بهش تعلق گرفته بود. شما برید علم خودتون رو یه امر درونی تحلیل بکنید، ببینید شما علم به صورت ذهنیتون دارید یا علم به اون واقع دارید. از اول گفتیم باید برچید. آه اون معلوم به ازاد دیروز هم خدمت آقای حسینی عرض کردیم که اون بر اساس یه تصور، اینم در و ثالثاً ان غایت ما یثبته هذا الدلیل هو تجرد علومنا. ما که از بقیه موجودات خبر نداریم که اونا اصلا علمشون چگونه است، چه خبر داریم و چجور علم تصویر میشه، تبیین میشه. اونی که تمام فلاسفه تلاش کردن با درون نگری در مورد علم خودشون اومدن حرف زدن. خب حالا این که نمیاد نفی بکنه علم در جاهایی که ما خبر ازش نداریم، نسبت به اونا نمیتونیم حکم قطعی بکنیم. شما حکم قطعی میکنیم به این که چون علم مجرده پس هیچ موجود مادی علم نداره. نه تنها علم نداره که استادتون حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره مثلا معلوم هم واقع نمیشه. چرا؟ چون علم حصول و مجردن لمجردنه، هم باید عالم مجرد باشه هم معلوم. ما عرضمون اینه که با این دلیل ها اون مدعایی به اون وسعت قابل اثبات نی. خب از فردا انشاءالله شروع میکنیم حالا ادله مقابل این 14 دلیل بر این که علم مجرده. حالا شروع میکنیم ادله‌ای که اونا دارن کمتر از 10 تا نیست، ادله عقلی که آوردن. البته میگیم ازا نه و بعدما تم ما ذکرنا ننتقل الى ادلة القائلين بان العلم يجوز ان يكون مادیان کما یجوز ان یکون مجرد. همه ادله اینها بر این محوره و جمیع الادله انما هو فی مقام اثبات ان کل موجود عالم. این ادله میگن هر موجودی عالمه. خب اگر هر موجودی عالمه اون وقت یه نمیشه بگیم علم مجرده، برای اینکه موجودات مادی اگه علم دارن یه نمیشه بگی علمش مجرده، چون علم صفت اوست، موجود به وجود خود او. لذا این ادلهی که میاریم همه در حقیقت میخوان از این طریق اثبات کنن که علم مادی میتونه باشه، مجردم باشه. از چه طریق؟ از طریق این که میگن آقا همه موجودات علم دارن. خب اگه همه موجودات علم دارن پس علم همونطوری که میتونه مجرد باشه، مثل علمی که روح ما داره، یه علم هم بدن ما داره که ما هم هیچ خبر از علم او نداریم. مهم همینه. نکتهی که دیروز در بحث با جناب آقای حسینی بهش رسیدیم اینه که آقا علم بدنمون رو ما خبر ازش نداریم. چرا؟ برای اینکه بدن ما اصلا به ما ربطی ندارد، چون ما تمام حقیقتمون روحمونه. بدنمون برای ما با اون مرکبی که سوار میشیم فرقی نداره، در این که وجودش با وجود ما دوتاست. اون برای خودش یه موجودیت داره، ما برای خودمون یه موجودیت دیگه داریم. گفتیم شاهدش هم الله یتوفى الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها. آدم تو خواب تمام وجودش، تمام حقیقتش از این بدن جدا میشه. اون چون توفی، یعنی در کلمه توفی خوابیده. اگه من تمام حقیقتم جدا میشه پس این بدنه هیچی، یعنی یک میلیاردم جزء وجود من نیست، هیچی از من نیست. همین، اینو باید شوس رو گذاشتیش که نه 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 خیر، ما معتقدیم که بدن نفس برای خودش داره، بدن یه موجود زنده است با نفس چی؟ نباتی. انسان هم حقیقتش همون روحی است که در عین اینکه حیوانیه، یک حیوان برتریه، یعنی در عین اینکه اون مشترکات با حیوانات رو داره، یک چیزی داره به نام فطرت الهی با ابعاد چهارگانه‌ای که اشاره کرده بودیم، ساحت ادراک و ساحت تمایلات و ساحت انفعالات و ساحت فعالیت ها. این هم برای خودش یه بله قلمرو خاص دیگری داره، غیر قلمرو اون ادراکات و تمایلات و انفعالات و فعالیت های حیوانیه. این در یه همه اون حیوانی ها رو هم البته ما داریم، ما اینجا رو با مولا سر همراهیم که حیوانی و انسانی به یه وجود موجوده، اما مولا سر میگه حیوانی و انسانی و نباتی و جسمانی همش چی؟ به یه وجود موجوده. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم بدن با روح یک وجود نداره. مولا صدرا میگه بدن و روح به یک وجود موجوده، ما میگیم نه.
بعد شما
رابطه شون رابطه یه ولی است با مولا علی، یعنی اون نفس نباتی تا هست ولایت تکوینی داره بر این بر نفس تا نفس حیوانی انسانی تا هست ولایت تکوینی داره بر این نباتی. نه خیر، مگر از طریق علم حصولی پیدا بکنه ها، و علم اگه از خودش بود بعد علم حضوری به خودش میداشت. یعنی چه؟ یعنی من حضوراً تمام مراکز مغزمو باید درک میکردم. چرا؟ چون جزء وجود خودم بود، در حالی که دیروز گفتیم اصلا تو این استخون پر از استخونه یا یه سلول های مغزی خبر نداره هیچ انسانی، مگر بره فیزیولوژی و اونجا تو عالم سالن تشریح و اینا براش تفکیک بشه که آقا تو این مغزه آرام تشریحیه. پس جمیع ادله در مقام اثبات است که کل موجودن عالم و هذه الادله قسما عقلیون و نقلی. عقلیش همونایی است که مولا صدرا شروع کرد براش استدلال کردن، خودش ادله اقامه کرده، پیروانش هم اومدن ادله اقامه کردن که شاید حالا یادم نیست ولی حدود 10 تایی بشه، برای اثبات این که هر موجودی شعور داره. چه وقتی این نتیجه میده که پس شعور منحصراً مال موجودات مجرد نیست، پس علم تنها مجرد نیست، علم مادی هم ما داریم. یکم ادله نقلیه که تا دلتون بخواد هست، و به نظر ما حالا اون ادله عقلی تمام نیست. بله الحمدلله.